میخانه شدم، چشمم از آن روی تهی، خانه از آن بوی تهی، از گل آن موی تهی، مانده تر از شانه شدم. مانده به جانم غم او، با غم او ماتم او، تا که شوم همدم او، همدم پیمانه شدم. رفت و فسون کرد مرا، جفت جنون کرد مرا، دل همه خون کرد مرا، در غمش افسانه شدم. گاه نهان گاه عیان کرد پرستاری جان، تا که به دریای جهان گوهر یک دانه شدم.
میرزا میرزا رفتن. دوستان، آهسته و با درنگ راه رفتن یا غذا خوردن را اصطلاحاً در روستاها میرزا میرزا رفتن و میرزا میرزا خوردن میگویند، که پیداست برای وجود کلمه میرزا باید علت و ریشه تاریخی وجود داشته باشد. بله، واژه میرزا خلاصه شده یک کلمه امیرزاده است که تا سالها پیش به شاهزادگان و فرزندان امرا و حکام درجه اول ایران اطلاق می شد. این واژه اولین بار در عصر سربداران در قرن 8 هجری معمول و متداول شده که به گفته محقق دانشمند عباس اقبال آشتیانی، خواجه لطف الله را چون پسر امیر مسعود بوده، مردم سبزوار میرزا یعنی امیرزاده می خواندند. و این گویا نخستین باری بوده است که در زبان فارسی کلمه میرزا معمول شده است. واژه میرزا بر اثر گذشت زمان مراحل مختلفی را طی کرده. یعنی ابتدا می گفتند امیرزاده، پس از چندی از باب ایجاز و اختصار به صورت امیرزا مورد اصطلاح قرار گرفت. گفتنی است دیری نپایید که حرف اول کلمه امیرزا هم حذف شد و در میان مردم به صورت میرزا درآمد. اما اطلاق کلمه میرزا به طبقه باسواد و نویسنده برای آن بوده است که در روزگاران گذشته تنها شاهزادگان و امیرزادگان معلم سرخانه داشتند و در کنار او علم و دانش می آموختند. مدارس و حتی مکتب خانه ها نیز به اندازه ای نبود که فرزندان طبقات پایین بتوانند سواد آموزی کنند و چیزی فراگیرند. بنابراین رفته رفته دامنه معنا و مفهوم کلمه میرزا از امیرزاده بودن و شاهزاده بودن به معانی و مفهوم باسواد و منشی و دبیر و نویسنده و جز اینها گسترش پیدا کرد و حتی بر اثر مرور زمان معنی و مفهوم اصلی تحت شعاع معانی و مفاهیم مجازی قرار گرفت، به صورتی که افراد باسواد در هر مرحله و مقام را میرزا می گفتند، خواه امیرزاده باشد و خواه روستازاده. گفتنیست چون در روزگاران گذشته افراد باسواد بسیار کم بودند، بنابراین میرزاها ارزش والایی نزد مردم داشتند و مردم برای آنها احترام خاصی قائل بودند. میرزاها هم چون به میزان احترام و احتیاج مردم نسبت به خود آگاه بودند، از باب فخر فروشی و یا به منظور رعایت شخصیت خود شمرده و لفظ قلم حرف می زدند و به ویژه در کوچه ها و خیابان های عمومی خیلی آرام و سنگین و با متانت راه می رفتند تا نگاه مردم به سوی آنان کشیده شود و بر متانت و وزانت آنان افزوده گردد. زنده یاد دکتر محمد باستانی پاریزی از میرزایی در منطقه کرمان بحث می کند که برای اینکه راه دیرتر طی شود علاوه بر آرامی طول کوچه را به طور زیگزاگ و چپندر راست می کرد تا فاصله بیشتر شود و او آرامتر به مقصد برسد. این گونه راه رفتن را میرزا میرزا رفتن می گویند، همچنان که آرام غذا خوردن را میرزا میرزا خوردن می گویند. بله عزیزان، این نکته را هم باید دانست که اگر این ضرب المثل در میان شهر نشینان کمتر رواج دارد، برای آن است که افراد باسواد و میرزا در شهرها زیاد بودند و کمتر به چشم می‌خوردند. این اصطلاح ویژه دهات و روستاهاست که تعداد میرزا در هر روستا از یک و یا دو نفر بیشتر نبود. برای همین قدر و منزلتشان بر حسب احتیاج و ضرورت بیشتر و بهتر جلوه می کرد. کما این که همکنون در روستاهای مازندران صدها ضرب المثل درباره همین واژه میرزا وجود دارد که در موارد مختلف به ویژه در مورد تعلیم و تربیت و حتی تنبیه و مجازات کودکان به کار می برند. در پایان این گفتار بی مناسبت نمی دانیم این داستان جالب و طنزآمیز را از ادیب و شاعر گرانقدر معاصر دکتر رعدی آذرخشی برایتان بازگوییم. مسافری صبح زود به گرمابه تفرش رفت. گرمابه تنگ و تاریک و به عادت قدیم در طبقات زیر زمین بود. معمولاً پیش از آفتاب چشم در حمام‌های قدیم کار نمی‌کرد و چراغی هم که در میان نبود. پس مسافر ترسان و لرزان در صحن حمام پا گذاشت. صحن حمام شلوغ بود و در هر گوشه ای از آن کسی دراز کشیده بود و دلاک هر جا تازه وارد پا می گذاشت بلا فاصله فریاد می زد به پا میرزا را نتنبونی، یعنی که مراقب باش لگد نکنی. بعد از تکرار چند بار بالاخره مسافر تازه وارد حوصله‌اش سر رفت و به شوخی گفت آیا بهتر نبود که یکی دو تا از این میرزاها را میدادید و یک چراغ موشی به جایش میگرفتید و صبحها در حمام روشن میکردید تا آدم تازه وارد بتواند با خیال راحت وارد خزینه شود؟ بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل.
گویند در روزگاران گذشته گروهی از مردم به سفر حجاز می رفتند و البته آن گروه مردمی بودند دانا و عارف مسلک و شاعر پیشه و آنان را بزرگی بود که مرشد و راهنمایشان به حساب می آمد. بله، آنان در کاروانی کوچک به سوی حجاز پیش می رفتند و در راه پیوسته سخنان شیرین و قصه های دیرین می گفتند و منظورشان آن بود که با گفتن حکایت ها و خواندن اشعار زیبا هم وقت بر آنان خوش شود و هم رنج سفر آسان. در این میان گروهی از آن جوانان صاحب ذوق بودند و توانایی سرودن شعر داشتند. پس چند تن از آن میان شعرخوانی و سخنسرایی آغاز کردند و چیزی نگذشت که کار به مشاعره و بیان سخنان زیبا کشید. در این میان همراهان دیگر نیز از گفت و شنود و شعرخوانی آن جوانان به شوق آمدند و با آنان دمساز شدند و بدینسان کاروان کوچک غرق شور و شادی شد. اما در این میان مردی میان سال و ژنده پوش هیچ نمی گفت و به سخنان آن جوانان بی اعتنا بود و چنان وانمود می کرد که از شعرگویی و آوازخوانی آن جوانان صاحب دل دلخوش نیست و حتی از کار آنان ناخشنود هم هست. در این میان راهبر و مراد آن جوانان وقتی چنین دید خواست پیش رود و به آن مرد پشمینه پوش بفهماند که کارش زیبا و پسندیده نیست و نیکوتر آن است که با آن جوانان برومند و دلزنده همراهی کند و در این راه دلسردشان نسازد. او در این اندیشه بود که به منزلگاهی رسیدند و در آن جایگاه کودکی از چادری به در آمد و با دیدن جوانان زنده دل او نیز آوازی دلنگیز از دل برآورد، چنان که از آن آواز خوش مرغان هوا غزلخوان شدند و شتر مرد پشمینه پوش نیز به رقص و نشاط اندر آمد و سوار خود را بینداخت و برفت. همه از این کار در شگفت ماندند که چگونه آوازی خوش جانوری را از خود بی خود کرد، ولی در آن مرد کارگر نیفتاد و او همچنان به راه خود می رفت. در این هنگام راهبر آن جوانان پیش رفت و رو به آن مرد سخت سر و نادان کرد و گفت: ای مرد، در شگفتم که سخن نیکو و آوای خوش در حیوانی کارگر افتاد و روان تو همچنان چون سنگ سخت و سرد است و البته این بدان سبب است که دل تو سیاه شده است و سخن زیبا در آن بی اثر است. بر سیاه دل چه سود خواندن وعظ؟ نرود میخ آهنی در سنگ. بله عزیزان، اگر کسی سخن بجا و ارزشمند را درک نکند، آنگاه مثل نرود میخ آهنی در سنگ حکایت حال او می شود.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می شود. یاران صاحب دل تا درود دیگر بدرود.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما شنوندگان فرهیخته برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی با یک برنامه تالار آینه دیگر همراه با من همکارانم عبدالله علایی و سعید مبشری. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، جادوی فکر بزرگ، اثری از شوارتز دیوید جوزف. دوستان، کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته شوارتز دیوید جوزف در حقیقت با قاطعیت بیان میکنه که میزان پول در حسابهای بانکی، میزان خوشحالی و میزان خوشنودی از زندگی به میزان تفکر شخص بستگی داره و در بزرگاندیشی افسونی نهفته است. اما اگر این بزرگاندیشی تا به این حد موفقیت آمیزه، چرا همه افراد اینطور فکر نمیکنن؟ این کتاب به همین منظور نوشته شده تا پاسخ این سوال رو روشن بکنه. همین ما بیش از این که متوجه خودمون باشیم، در حقیقت محصول تفکرات پیرامون خودمون هستیم و شوربختانه بیشتر این تفکرات خرد و ناچیزه، نه بزرگ. محیط پیرامون شما میخواد شما رو مغلوب بکنه و سعی داره به شما القا بکنه در زندگی هرچه پیش آید خوش آید، یا مثلا این تقدیره که حرف آخر رو میزنه، یا رویاهات رو فراموش کن، زندگی بهتر رو از یاد ببر، تن به قضا و قدر بسپار. این کتاب سعی داره با تمام این تفکرات مبارزه بکنه و خواننده رو به فکر بزرگ سوق بده. اصول و قواعدی که شالوده ی کتاب جادوی فکر بزرگ رو تشکیل میده از منابع عالی و اصیل و همینطور بهترین و بزرگترین مغزهای متفکری که تا به حال در دنیا زندگی کردن گرفت. بزرگانی مانند پیامبران دینی که پیام‌آور این نکته هستند که هر کس اون چیزی است که در ضمیر خودش میپنداره. زندگی توأم با موفقیت این بزرگان گواه بر این نکته است که بزرگاندیشی عامل مهم پیروزی. بزرگ بیاندیشید تا بزرگ زندگی کنید، چرا که زندگی کوتاه‌تر از اونه که دست کم گرفته بشه. در تمام فصل‌های این کتاب ده‌ها نظریه علمی و عملی وجود داره که به شما امکان میده نیروی عظیم بزرگاندیشی رو در خودتون تقویت بکنید و به قدرت، موفقیت و شادکامی که همیشه در جستجوی اون بودید برسید. مثلا این راهکارها در کتاب جادوی فکر بزرگ اومده. ذهن خودتون رو وادارید تا افکار مثبت ایجاد بکنه. بی‌اعتقادی و یأس رو نابود کنید. از ذهن خودتون برای اندیشیدن استفاده کنید، نه برای انبار کردن اطلاعات. اهدافی رو انتخاب بکنید که موفقیت و شادکامی شما رو تضمین میکنن و به مدد تمرکز بر جنبه‌های مثبت هر چیز با ناامیدی مبارزه کنید و اینکه کشف کنید که شکست چیزی جز یک حالت خاص ذهنی نیست. از هر مانعی که بر سر راهتون قرار میگیره به درستی بگذرید و از تفکر خلاق برای پیدا کردن راه‌های بهتر و تازه‌تر برای انجام کارهاتون استفاده کنید. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
کتاب جادویی فکر بزرگ به خواننده یاد میده که برای رسیدن به موفقیت و کامیابی باید عذر تراشی و یا بیماری شکست پذیری رو کنار بگذاره. بیماری عذر تراشی به صورت‌های گوناگون پدیدار میشه و مخربترین انواع اون بهانه‌هایی هستن مثل فقدان تندرستی، فقدان هوش، نداشتن سن مناسب و یا نداشتن شانس و اقبال. مثلا در کتاب اومده که برای نداشتن تندرستی راه‌هایی وجود داره. به طور مثال اینکه درباره بیماری‌های خودتون زیاد صحبت نکنید. اگه طالب موفقیت هستید، تمایل فطری خودتون رو برای حرف زدن درباره ناخوشی‌ها سرکوب بکنید و با شکوه مدام بدونید که مشکلی حل نمیشه و کاری پیش نمیره. پس خوشحال باشید که تا همین اندازه هم سالم و تندرست هستید. در مورد نداشتن هوش کتاب توضیح میده که هوش و استعداد خودتون رو دست کم نگیرید و درباره هوش و استعداد دیگران اغراق نکنید. همینطور همیشه به سن خودتون خوشبینانه نگاه بکنید و حساب کنید که برای سازندگی و فعالیت هنوز چه مقدار فرصت باقیه. همینطور شوارتز در کتاب بیان میکنه که برای پیشبرد امور به سمت موفقیت ترس خودتون رو باید مهار بکنید و باید دست به اقدام مؤثر بزنید. اقدام و عمل ترس رو از بین میبره و انفعال یعنی ناتوانی در نشون دادن واکنش نسبت به یک وضعیت ترس رو قوی میکنه. فقط افکار مثبت رو در بانک حافظه خودتون به امانت بگذارید و اجازه ندید افکار منفی و تحقیرآمیز تبدیل به هیولاهای ذهنی شما بشن. در فصلی از کتاب شوارتز یک راهنمای خودسازی 30 روزه رو در اختیار خواننده قرار میده که در اون به مواردی تاکید شده که فرد باید در 30 روز انجام بده. مثلا 30 روز رو صرف تفکری جهتدار میکنم، یک کتاب مفید میخونم، برای هر روز از شب قبل برنامه ریزی میکنم، بدبینی و تلخ زبانی و سستی و پشت گوش انداختن کارها رو از خودم دور میکنم، شهامت اون رو پیدا میکنم که منتقد سازنده خودم باشم، از موانع و مشکلاتی که بر سر راهم به وجود میاد نکته مفید میآموزم و یاد میگیرم از شکست پیروزی بسازم. همینطور نقشه‌ای برای 10 سال آینده خودم مینویسم و از واگذار کردن زندگیم به بخت و اقبال یا اراده دیگران دوری میکنم. همونطور که میبینید روش‌هایی که در این کتاب عرضه شده به منظور عمل کردنه، نه مطالعه صرف. دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی رو که باید برای دست پیدا کردن به قابلیت فکر بزرگ طی بشن ترسیم کرده. نویسنده در این کتاب یاد میده که چجوری با تمرکز بر روی مسائل عمده از قید نکات جزئی و دست و پاگیر رها بشیم، چرا که موفقیت افراد بیش از این که به میزان هوش اونها بستگی داشته باشه به تفکر اونها بستگی داره. تفاوت کسی که 5 برابر موفق تر از ماست اینه که او 5 مرتبه بزرگتر از ما فکر میکنه. پس هنگامی که مردمان فرومایه و ناامید و منفیگرا میخوان شما رو مثل خودشون بکنن، بزرگ فکر بکنید. هنگامی که احساس ضعف در حقیقت و عدم کفایت و خود کوچک بینی بر وجودتون سایه میندازه، بزرگ فکر کنید. هنگامی که احساس ضعف نفس و عدم کفایت و خود کوچک بینی بر وجود شما سایه میندازه، بزرگ فکر کنید. هنگامی که درگیر بحث یا مشاجره غیر قابل اجتنابی میشید که هیچ ارزشی نداره، بزرگ فکر کنید. هنگامی که احساس شکست میکنید و به موانع و مشکلات برمیخورید، بزرگ فکر کنید و اونقدر بزرگ فکر بکنید که دریابید موفقیت تنها با بزرگاندیشی و تفکر بزرگ تحقق پیدا میکنه. انسان خردمند فرمان روای ذهن خودشه و انسان بی خرد بنده اونه. دوستان عزیز، خیلی متشکرم که با تالار آینه همراه بودید. با شما در این برنامه درباره کتاب جادوی فکر بزرگ صحبت کردیم، اثری از شوارتز دیوید جوزف، کتابی که میتونه به ما کمک بکنه که اهدافمون رو، اهداف بزرگی که به نظرمون غیر قابل دسترس و دور از دسترس هستند، به دست بیاریم و در واقع در مسیری که قرار گرفتیم بدون ترس با شهامت حرکت بکنیم تا دستیابی به هدف بزرگی که در سر داریم. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم
گروه ایران و برای خوش هسته‌ای از
تمام ارغوب ملت فلسطین.
سعی دارید به برنامه ما
و سلام علیکم.
با پشت
کنکوری هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.